اطلاعات فراغت فعالیت میکردن. اما میبینیم که در سیر تکاملی بسیج سازندگی بعد از دیدارهایی که گروه های جهادی با حضرت آقا داشتن، مثلا در سال 86، در سال 89، در سال 97، در سال 98 و امسال هم که دستور و فرمان از حضرت آقا صادر شد، هر سال مأموریت های متنوع‌تر و با توجه به محوریت کارهای جهادگرای ما اتفاق افتاد. در سال 86 محرومیت زدایی در عرصه کار قرار گرفت. در سال 89 حضرت آقا جهادگران رو سفیران و کار تلاش بهشون، این ادبیات و گفتمان حضرت آقا برای جهادگران هست. در سال 97 تصویر واقعی کشور و آینده روشن رو حضرت آقا از جوانان میخوان، بلخ از جوانان جهادگر. در سال 98 فرمان نهبندی حل مسائل کشور توسط جوانان در گام دوم انقلاب برداشته میشه و جوانان جهادگر بسیجی ما حلقه های میانی بین امام و امت قرار میگیرند. و در این زبرنگار سیر تکاملی ما میبینیم که گروه های جهادی ما که در ابتدای سال 79 با 40 گروه جهادی فعالیت رو شروع کرد، امروز 42,000 گروه جهادی سازماندهی شده متخصص در عرصه های مختلف در ایران اسلامی دارن نقش آفرینی میکنن.
آقای دکتر متشکرم از توضیحاتتون، ولی دکتر علاوه داشتی بذارید یک کمی سریع‌تر و حول آن چیزهایی که به دنبالش بودیم از مجموعه راهنمودهای رهبری حرکت بکنیم. ما راجع به نقش بسیج سازندگی هر قد بگیم انصافا کم گفتیم، علتش هم قدرت وجودی جوانان پرشور و مؤمن نیست که انگیزه های فارغ از انگیزه های رایج ممکنه بین عامه داشته باشن. اون چه که ما امروز به عنوان یک گفتمان همگانی برای بکارگیری این همه انرژی و خواست ویژه در میان جوانان جهادی و گروه های جهادی عضو بسیج سازندگی باید باشه داریم، یعنی این گفتمان رایج برای حل مسائل مبتلابهی که هست، سطوحش هم به نظرم میرسه باید ما بیاریم بالا به خاطر سطح آگاهی، دانش، بینش و مهارت‌هایی که جوانان امروز ما پیدا کردن. بچه دبیرستانی ما دیگه مثل بچه‌های دبیرستانی 10 سال پیش نیست، دانشگاهی‌های ما همینطور. بنابراین فکر می‌کنم کارهای بزرگی رو بشه در کنار دستگاه‌های مختلف انجام داد. این گفتمان عمومی هست؟
فرمایشتون فرمایش متینیه و اشاره درستی بود. گروه‌های جهادی بسیج با نظام پیامد محور، با نگاه فرصت محور و مسیر تحولی هوشمند با توکل به خدا و با نقطه اساسی که اینجا داریم با تکیه بر مردم، ما میدونیم که بدون عملیات مردم هر کاری بخوام انجام بدیم ناتمام، نارسا و نابجا خواهد. پس عزیزان جهادی ما محور مردمه و همافزایی که با دستگاه‌های قادر بر پشتیبانی و دستگاه اجرایی دارن برای حل مسائل. وقتی میگیم حل مسائل کشور، ممکنه که این مسئله حادثه‌ای باشه طبیعی مثل سیل و زلزله، ممکنه مبحثی باشه مثل کرونا، ممکنه مسئله‌ای باشه مثل اقتصاد که در اقتصاد عنوان راهکار عملیاتی اقتصاد مقاومتی، ممکنه مسئله در مسئله اجتماعی باشه، ممکنه در امر آسان کردن امر ازدواج باشه، ممکنه در آزادسازی زندانیان غیر عمد باشه، ممکنه در تهیه سبد معیشتی برای خانواده های محروم باشه، و اینکه در محرومیت زدایی و نگاه جامعه به اینکه ما در مناطق کم برخوردارتر بیشتر فعالیتمون رو انجام میدیم.
درسته.
ما در این عرصه ها عزیزان بزرگوار فعالیت های بسیار بسیار چشمگیری داریم. خب طول عرض بسیج، طول عرض انقلاب اسلامیه و قطعاً بسیجان عزیز ما در این عرصه دارن فعالیت میکنن. عرض کردم عرصه های فعالیتمون ممکنه که در برخی مواقع در بروز حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله باشه و یا مقابله با ویروس منحوس کرونا باشه، و مقابله ما برای اینکه بتوانیم چهره فقر رو در کشور کمرنگتر بکنیم. عزیزان جهادگر ما در عرصه های مختلف اقدامات بسیار بسیار خوبی رو انجام دادن. ما طرح جامعه محرومیت زدایی رو انشاءالله رحمان از 1400 به مدت 5 سال در دستور کار داریم که 10,283 روستا به مدت 5 سال با ظرفیت گروه های جهادی و یک پارچه سازی خدماتی که از دستگاه قادر به پشتیبان میخوام بگیریم، این امکان رو به مردم میدیم که با کمک مردم و با توانمندسازی که در عرصه‌های مختلف صورت میگیره، در عرصه‌هایی که امروز مسئله اصلیه مثل مسئله آب، امروز بحران آب در اغلب استان‌های ما دیده میشه، ما نزدیک به 14-15 استان داریم که تنش آبی داریم.
اتفاقا میخواستم به همین آقای دکتر اشاره بکنم که مسائل مبتلا به امروزی هر چی داریم نگاه میکنیم در ساختارها به نظر میاد که فقط با روحیه و اخلاق و اقدام جهادی تجربه شده در 42 سال انقلاب اسلامی قابل حله. یعنی به نظر میاد که شاید حتی تأثیر روانی، اجتماعی و کارکردیش رو روی دستگاه‌های اجرایی مملکت هم بگذاری، یعنی واقعا این سویه بشه، به جای اینکه بگیم دستگاه‌ها تأثیر بذارن روی این روحیه، این روحیه تأثیر بذاره روی دستگاه‌ها برای اینکه بتونن حرکت بکنن، به جای اینکه شما در طی 5 سال 10283 تا ممکنه این با این اقدام مشترک به 2 سال کار نیاز داشته باشه.
عرض کردم ما به مدت 5 سال اونجا اردو خواهیم زد. ممکنه که بله فرمایش شما درسته، ممکنه مسئله‌ای که داریم به مدت 3 سال رفع بشه. پس از رفع مسئله ما روستاهای بیشتری رو در چرخه فعالیتی ارزای بسیط قرار خواهیم داد. ما به جهت این که هم شناسایی مسئله از طریق گروه های جهادی که در میدان هستن به درستی انجام میشه و برای انجام مأموریت ها و به عبارتی پروژه هایی که در نظر گرفتیم با روحی جهادی و تفکر بسیجی، این اقدام قطعا به سرعت انجام خواهد شد. اما چون مشکلات موانع در مناطق کم برخوردار ما بیشتر خواهد بود، بلخص مواعظ فرهنگی، ما به مدت 5 سال برنامه ریزی کردیم که این برنامه ها رو ادامه دار، فعالیت ها رو ادامه دار تا رفع مسئله ادامه بدیم. اگر به مدت سرعت بیشتری که جهادگرای ما دارن مسئله حل بشود، روستاهای بیشتری رو و مناطق کم برخوردار بیشتری رو، حاشیه شهر رو در برنامه هامون داریم که کار رو پیش ببریم. در مبحث آب شرب، آب کشاورزی، احیای قنوات و مبحث ساخت مسکن، ما در هفته گذشته با حضور معاون محترم اول ریاست جمهوری با دستگاه های اجرایی بنیاد مسکن و کمیته امداد 40,000 پروژه برای ساخت خانه ولی نعمتانمون در خانواده های امداد رو در دستور کار قرار دادیم. ما در بحث 2,000,000 مسکن برای ایران اسلامی نقش پذیرفتیم و در این حوزه 150,000 واحد رو عزیزان جهادگر ما در سراسر کشور کمک خواهند کرد که ساخت سریعتر انجام بشه. عزیزان شنونده ما مستحضرن که هر جایی که بسیج ورود کرد مسئله رو به راحتی حل کرد، به جهت اینکه بسیج به بدنی امت وصله، مردمیه، با مردمه، برای مردمه و با مردم مسئله مردم رو حل میکنه. به خاطر همین خیلی کارها روانتر پیش میره. ما در حوزه های مختلف دیگه هم فعالیت های بسیار خوبی رو داشتیم. ما برای بحث این که بتوانیم در احیای منابع طبیعی و کمک بکنیم به حفظ منابع طبیعی برنامه‌های بسیار خوبی رو داریم. با سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور پویش ایران سرسبز رو که هر جهادگر به یاد هر شهید یک درخت رو قصد می‌کنه و نگهداری از اون درخت رو هم جهادگرای عزیز ما در ایران اسلامی عهده‌دار خواهند بود. به جهت اینکه حفاظت بکنن، سیانت بکنن از محیط زیست ما. ما برای بحث اشتغال هم برنامه‌های خوبی رو داریم. در روز گذشته در اصفهان 400 نیروگاه خورشیدی 5 کیلووات به عنوان محوریت استان اصفهان پایلوت در دستور کار قرار گرفت که افتتاحیه 400 نیروگاه انجام شد و 5 استان پایلوت ما هم این اقدام انجام شده. در ادامه چندین استان دیگه به استانهای دیگه مون، استانهایی که ضریب تابش و مقدار تابش خورشید رو دارن، در دستور کار قرار گرفته که ما بتوانیم هم انرژی های تجدید پذیر پاک تولید بکنیم و همین که خانواده های کم برخوردار رو در این حوزه بهشون شغل بدیم، کمک بکنیم به اشتغالشون، یک اشتغال پایدار در این حوزه هم انجام بشه. ما در حوزه های اقتصاد مقاومتی هم برنامه‌ریزی دقیقی داریم. ما در هر استان عرصه های استان شناسایی شده با کمک دستگاه های همکار جهاد کشاورزی، عزیزان بزرگواری که در این عرصه هم در توانمندسازی مردم مثل آموزش رو ما کمک میکنن و همین که با اون دستگاه کار رو انجام میدیم. ما به کمک دستگاه ها میاییم، متولی امر دستگاه های مربوطه است، بسیج به کمک دستگاه ها میاد تا حل مسئله سریعتر انجام بشه. عرصه های اقتصاد مقاومتی ما در عرصه های کشاورزی است. الحمدلله طی 5-6 سال گذشته مشق خدمت برای مردم رو به خوبی انجام دادیم و امروز الگوی اثر بخشی رو داریم که میتونیم این رو در اختیار دیگر عزیزانی که در این عرصه میخوان فعالیت بکنن قرار بدیم. شناسایی افراد، توانمندسازی افراد و امسال تسهیلاتی هم در اختیار داریم که از طریق پایگاه ها و حوزه های بسیج در مناطق کم برخوردار، این اشاره دقیق‌تر میکنم، ما برای این که عدالت برقرار بشود مناطق کم برخوردار رو در اولویت اولمون قرار دادیم. بسیج به دنبال اینه که عدالت هم برقرار بشود و کمک بکنیم که جایی که خدمت کمتری رسیده در ادامه هم این برقراری عدالت رو توسعه میدیم و برای جوانانمون اشتغال بیشتری رو هم خواهیم داشت.
بسیار خوب. دکتر اللهپیداچی، یه سوال خودمونی ازتون بپرسم؟
خواهش میکنم.
میگم خودمونه به خاطر اینکه میخوام از جنبه تخصصی و دکترای مدیریت شما باشه، که اگه اشتباه نکردم مدیریت صنعتی خوندین، درست میگم؟
درسته، در خدمت
شما. زنده باشین. همه اینا که گفتین فوق‌العاده است. ذهن من رفت به این سمت که ما در ایران یک مسئله بسیار بسیار بزرگ داریم. نمیدونم بگم وزیر کشور باید بیاد وسط، یا بگیم مثلا سازمان برنامه بودجه بیاد وسط، راه و شهرسازی بیاد کجا، برای اینکه ما بتونیم روستاهامون رو حفظ بکنیم به عنوان نقطه اصلی تولید و فرهنگ و در این حال مهاجرت رو معکوس بکنیم. یه سوال میخوام فنی بپرسم ازتون، و اونم این که آیا تا به حال هیچ فکر شده یا نمونه‌ای رو ترسیم کردیم از یک روستا یا الگو که خونش، ظرفیتاش، سازگاری‌هاش با اقلیم و منطقه‌ای که هست، ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی، صنایع تبدیلیش و رونقش از پیشرفتگی برخوردار بشه، و بگیم که وقتی اونجا وارد میشیم می‌خوایم یک روستا با 10 خانوار، 100 خانوار، 500 خانوار با این کیفیت داشته باشیم، محل کار و زندگی با همه ظرفیت‌هاش یک الگوی روستای مدرن باشه که به دست برابچه‌های بسیج شکل گرفته باشه؟
فرمایش شما فرمایش دقیقیه. عرضم به خدمت شما بزرگوار و شنوندگان عزیزی که ما برای این 10283 روستایی که در طرح جامعه ما هست مباحث فرهنگی، اجتماعی، خدماتی رو هم دیدیم. یعنی ما چون با مردم، در کنار مردم و همراه مردم رفع و حل مسئله می کنیم، اینو به راحتی می توانیم هم متوجه بشیم مسئله رو و هم برای حل مسئله اقدام بکنیم. در این حوزه اقدامات الگویی انجام شده، یعنی ما الان روستایی رو داریم که این اقداماتی که شما فرمایش کردید رو بهش پرداختیم، اما بایستی همه امکانات و پشتیبانی های لازم صورت بگیره تا یک روستا برای تولید، برای زیستن یک فرد جوان، برای تولید، برای مهاجرت معکوس از شهر به روستا اتفاق بیفته. ما اینو در طول کار داریم به جهت اینکه برنامه های گروه های جهادی ما هم علمیه، پژوهشیه و دانش بنیانه. هر گروه جهادی که در منطقه و جغرافیای هدف قرار میگیره، اولین سوالی که مطرح است همین سوالی که از اتحادی فرموش کردید، یعنی گروه های جهادی به دنبال اینن که چگونه میتوان رونق اقتصادی رو در اون روستا به وجود آورد و کسب و کار و فعالیت ها اشتغال پایدار رو توسعه داد که برای یک جوان زیبندگی لازم برای اینکه زندگیش رو از ادامه حیاتش رو در روستا داشته باشه داشته باشه. با روی کار آمدن دولت انقلابی و مجلس انقلابی انتظار میره که این اتفاق سریعتر بیانجامه، به جهت اینکه زیرساخت لازم برای زیستن یک جوان در عرصه روستایی بایستی فراهم بشه، که الحمدلله الان بحث زیرساخت راه هست، زیرساخت آب و گاز و برق هست. الان بایستی ما بتوانیم در حوزه های کارگاه های کوچک زودبازده، عرصه های خانگی، عرصه های کشاورزی که الان عرض کردم این الگوی اثر بخش و این گفتمان وجود داره و بسیج میتواند تولیت این حوزه رو بپذیره و میتونه روستاها رو آباد بکنه بشود، ولی که بایستی یک عزم ملی صورت بگیره و همه پای کار بیان. الان عرصه جوانان جهادگر بسیجی ما در عرصه های مختلف وجود داره. ما هفته گذشته عرض کردم معاون محترم اول ریاست جمهوری خدمت ایشان بودیم. ایشان فرمایش ایشان بود که خود ایشان از جمله مدیرانیه که در بحران‌ها به سرعت در کنار مردم قرار میگیره. فرمایش ایشان بود که هر کجایی که ایشان تشریف برده بود جلوتر از ایشان گروه‌های جهادی و بسیج حضور داشته. و فرمایش ایشون بود که هر امری رو به بسیج و مردم محول کردیم موفق بودیم. ما در امر اقتصاد هم اگر این اعتماد رو به مردم بکنیم و این عرصه رو با فعالیت گروه‌های جهادی که امروز جوانان زبرالحدیدی داریم که میتوانن مسئله رو حل بکنن داشته باشیم و پشتیبانی های لازم صورت بگیره، امر اقتصاد امری نیست که نشود در کشور ما با همه امکانات از زیرساختهایی که وجود داره تحقق پیدا نکنه. ما میتوانیم این امر رو، این کار رو و این فرصت رو در اختیار جوانانمون قرار بدیم
انشالله.
اصلا یکی از مباحثی که عزیزان جهادگر ما بهش به عنوان یک راهبرد نگاه میکنن تبدیل تهدیدها به فرصت هاست.
خیلی متشکرم.
این جوانان ما میتوانن مسائل عدیده کشور ما بلخص امر اقتصاد رو بهش بپردازن و راهگشا باشن
انشالله. خیلی متشکرم از اینکه به این صراحت و دقت به پرسش های من پاسخ گفتید. متشکرم از شما، براتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. امیدوارم که شما و همه هسته های جهادگر در بسیج سازندگی برای آحاد مردم، برای ما در این برنامه ها خوشخبر باشید.
بنده از شما تشکر میکنم. آرزوی موفقیت برای همه عزیزان بلخص جوانان ایران اسلامی دارم.
سپاسگزارم. دوباره بهتون تبریک میگم. خداحافظ آقای دکتر الله بداشتی، جانشین محترم سازمان بسیج سازندگی کشور.
تمام کوچه های سبز این خاک غرق توی عطر نجیبشون بود، تمام دلخوشی و داراییشون عکس امام توی جیبشون بود، لباسا خاکی دلا آسمونی لبا پر از ذکر خدا خدا بود، کنار ماها زندگی میکردن ولی حسابشون با ما جدا بود، لباسا خاکی دلا آسمونی لبا پر از ذکر خدا کنار ماها زندگی می کردن ولی حسابشون با ما جدا بود، نگاهشون به وسعت یه دریا، دلاشون اندازه یه پهنه دشت، اهل بونای مرد فتح المبین، شیر دلاورای من فجر هشت، اونا که رفتن ولی با یادشون کوچه پر از شمیم نرگس میشه، تو ازدحام دود و روز مرگی عطر حضورشون هنوز حس میشه، اونا که رفتن حالا نوبت ماست که تو مسیر اونا کم نیاریم، رفتن ها از ماها توقع دارن هر شماشون رو زمین نذاری،
با عرض سلام و گرامی داشته هفته بسیج، ما تو این سالها همیشه شاهد کارهای واقعا حیرت انگیز بسیجیان عزیز کشورمون بودیم که از جونشون مایه گذاشتن و اینکه در این شرایط کرونایی به خصوص چقدر زحمت کشیدن، ما شاهد این بودیم که همون اوائل در محلات همکاری میکردن، ماسک توزیع میکردن و واقعا کارهایی که خب شاید آدم انتظار نداشت که در سطح گسترده ای انجام بشه، ولی بسیجیان چون همیشه پیش قدم هستند و همیشه همه چیز رو فکر میکنن که باید در اون همکاری داشته باشند، اینا رو ما شاهد بودیم.
گروه جهادی خو خیلی فعاله. ما یه همسایه داریم، بنده خدای زنی با چند تا بچه داره، اونش خراب شده. اومدن درست کردن. راحت درست کردن. اول رفت شهرداری بالاخره مجوز داد، بالاخره درست کردن. البته مجوز گرفتن. ببینن در روستاها در جایی که دور افتاده خدمت میکنن، خالصانه خدمت میکنن. اگه همه همینجور عمل کنن خو خیلی مشکلاتی که
بسیج مدرسه عشق، یعنی کسانی که در کارهای بسیجی مشارکت میکنند، یه گروه های جهادی هستند که بدون هیچ گونه چشم داشته مالی در جهت محرومیت زدائی در مناطق مختلف کشور فعالیت های خوبی دارن. حتی اونا از خودشون هزینه میکنن تا بلکه بتونن گرهی از مشکلات مردم رو باز بکنن. بسیج به معنای واقعی جزء گروه های خیر کشور محسوب میشن، اما شاید فعالیت های این گروه کمتر در رسانه منعکس میشه. باید بدونیم که فقط یک هفته نیست که متعلق به بسیجیان هست، اونا در تمام طول سال فعال هستن، اما فقط یه روزهایی بهشون اختصاص داده میشه و فقط یه روزهایی که فعالیت هاشون برای مردم مطرح میشه. به نظرم خیلی خوبه که همه گروه ها سعی بکنن که به این قش بپیوندن. به نظرم هر کسی که جزء گروه بسیج باشه یه انسان با خدا و یک انسان معتقده و تمام برنامه ها و فعالیت هاش در درجه اول برای رضای خداست و بعد هم برای آرامش دل کسانی که جزء اقشار ضعیف جامعه هستن محسوب میشه. تشکر میکنم. صبحتون طلایی.
خب خیلی متشکرم شنوندگان گرامی، دارید ویژه برنامه تلاش ماندگار رو میشنوید. گفتیم که میتونید به این برنامه پیام کوتاه بدید یا تلفن کنید و بگید کدوم فعالیت گروه های جهادی در منطقه شما باعث خیر و برکت شده، نام ببرید کجا و یا فکر میکنید کدوم کار و خدمت در منطقه شما به دست گروه های جهادی بسیج سازندگی قابل انجام و ضروری است. 3036372652552525. خب شنوندگان گرامی ما برای ما پیام کوتاه فرستادن، 912-32-61-916-78-69 و همچنین 933-10-13. آقای پیریایی، دوستان گرامی، فقط جملات گرامی داشته هفته بسیج و مطالبی از این دست رو برای ما نوشتن، دستتون درد نکنه، ولی خواهشم این است که اگر ممکنه به پرسش ما به صراحت از جایی که هستید پاسخ بدید کدوم فعالیت گروه های بسیج سازندگی در منطقه شما باعث خیر و برکت شده و فکر میکنید کدوم کار و خدمت در منطقتون به دست این گروه ها قابل انجام و ضروری است. خب همکاران من، آقای مهدی چیره تهیه کننده ما و همچنین خانم تقوی مسئول هماهنگی و دعوت مهمانان ما، اشاره میکنن که یکی از مهمانان امروز ما به ما پیوستن از طریق خط تلفن، سردار تقی‌زاده رئیس محترم بنیاد تعاون بسیج. سردار سلام و هفته بسیج و روز بسیج به شما مبارک.
سلام خدمت شما و
بینندگان
و شنوندگان عزیز، و ممنونم، به شما هم مبارک باشه. همه مردم عزیزمون که بسیج هستن، هفته بسیجش مبارک باشه.
خیلی متشکرم. ما در مجموعه فعالیت هایی که در حوزه بسیج سازندگی سراغ داریم، فعالیت های مختلفی است که البته هر کدوم از اونها جالب توجه است. محرومیت زدایی، اقتصاد مقاومتی، فعالیت های اقتصادی صنایع تبدیلی و همچنین صندوق های قرض الحسنه و یک کار خیلی مهمتری که در این شاید یک دو سال خیلی بیشتر و بیشتر خودش رو نشون داد، حمایت های همه جانب است. بنیاد تعاون بیشتر چه کاری انجام میده؟
بذار شما بگم که اطلاع دارید دیگه که بسیج گسترده وظیفه داره که آن چیزی که خدمات به جا مانده یا زمین مانده یا نیاز به کمک سرسه شده در نقاطی که شاید دولت نتونه به طور کافی اون خدمات رو مردم ارائه بکنه، اینها رو به صورت مردم نهاد برای مردم فراهم بکنه. بنیاد تعاون بسیج وظیفه‌اش این هستش که بستری آماده بکنه و پشتیبانی بکنه تا بخش‌های مختلف بسیج مثل بسیج سازندگی، بسیج صنعت، بسیج کشاورزی در بحث آموزش و تربیت در موضوعات مختلف بتونن وظیفه‌شون انجام بدن و ما وظیفه بستری‌سازی و پشتیبانی انجام وظیفه این عزیزان رو به عهده داریم.
عمدتاً کارهایی که صورت گرفته توسط مجموعه شما در بنیاد تعاون برای کدوم استان‌ها و کدوم گروه هاست؟
مطلع هستید بسیج در کل کشور پراکنده است، یعنی هر جایی که یک نقطه تمرکز مردمی وجود داره، چه شهر چه روستا، محله های مختلف، بسیج اونجا حضور داره. حضور بسیج هم حضور خود مردم هست. وظیفه بسیج این هستش که مردم رو سازماندهی بکنه برای خدمات دادن از طریق خودشون نسبت به کاستی‌هایی که توی هر منطقه، محله، شهرستانی وجود داره. پس محدوده جغرافی خاصی توی بسیج متصور نیست، اما امکان داره بخشایی که برخوردارتر هستن با تشکل‌ها و سازمان یافتگی‌هایی که دارن، مثل کاری که بسیج سازندگی انجام میده، این خدماتشون یا این وظیفه که دارن انجام میدن ببرن در نقطه محرومی انجام میدن. امکان داره مردم تهران سازماندهی بشن یا مردم استانهای برخوردار دارن در استانهای کمتر برخوردار این خدمات رو ارائه بدن. ما در بنیاد تعاون وظیفه‌مونه که بستر اینو آماده بکنیم، بستر حمل و نقل آماده بکنیم، بستر مالی اینو فراهم بکنیم، امکانات اینو فراهم بکنیم که این دوستان بتونن برن مأموریتشون انجام بدن. همینطوری که گفتی در بسیج سازندگی جنس محرومیت زدایی و سازندگی و توانمندسازی مردم برای اینکه خودشون رفع محرومیت بکنن، همونطور گفتی مثل اشتغال و صندوق‌های قرض‌الحسنه، این توضیحات که گفتید، در بخش‌های مختلف مثل درمان که یه مقدار باید موضوعات با ایجاد درمانگاه‌ها پایدارتر بشه و مثل مدرسه که نیاز به ایجاد مدرسه داره، نه به احداث مدرسه داره، نیاز به پشتیبانی از دانش آموزان داره که امکان داره از تحصیل باز مونده باشن، یا توی حوزه کشاورزی امکان داره که علاوه بر اینکه بسیج مهندسین کشاورزی داره کمک میکنه در موضوع ترویج و بحث‌های آموزش و ارتقای بهره‌وری کشاورزی، امکان داره به امکانات نیاز داشته باشن در اون منطقه، مثل بذر خوب یا امکانات خوب نیاز داشته باشن. اینها رو بنیاد تعاون توسط شرکت‌ها و مؤسساتی که داره از طریق شعبی که با خود مردم ایجاد می‌کنه در استان‌ها و شهرستان‌ها از طریق اونا پیگیری می‌کنه.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون، امیدوارم که شاهد موفقیت‌های بیشتری باشیم در خدمت رسانی. سردار تقی‌زاده گرامی، رئیس محترم بنیاد تعاون بسیج، روز خوب براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
سلامت باشید، موفق باشید، خداحافظتون باشید.
چو اول دیدمش جانیم بخشید، بدانستم که در ایثار چون است. هفته بسیج، روز بسیج بر همه بسیجیان گرامی باد.
یک سوال مهم، شما چند تا لامپ سوخته یا کم نور شده توی خونه یا محل کارتون دارین؟ باتری کهنه یا تموم شده چطور؟ چند تا دارین؟ حالا وقتشه. پاشین همه اینا رو بردارین ببرین الکتریکی های منتخب بروکس. هر باتری رو 1000 تومان و هر لامپ سوخته رو 8000 تومان ازتون برمیدارن. هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح